بسم الله الرحمن الرحیم. چون جلسه آخر است و انشاءالله دیدار بعدی با عزیزان، درس 14 را که بحث خیر و شر به میون میاد را فعلا شروع نکنیم و مقداری مطالب درس قبل را برز محضر توضیح بیشتری بدیم. عرض شد به این که چون خدای تبارک و تعالی خودش را در آینه های مظاهر صفات و اسما که موجودات عالم مشاهده می کنه و خود را جلوه می دهد، برای ما هم راه رسیدن و وصول به ما مقام شامخ توحید همین مسئله نظام هستیه و به خصوص نفس ناطقه خودمونه. و بارها به عرض محضر رسوندم، باز هم تأکید بر اون صحبت‌های قبل، که تا حقیقت توحید در جان انسان پیاده نشود مشکل انسان حل نمیشه. اگر توحید خوب حل بشه، مسئله معاد، وحی و نبوت و امثال اینها حله. منتها برای پیاده شدن توحید باید دست به دامن ولایت شو، که یه مقداری این را امروز دنبال میکنیم. مسئله ولایت یه بحث مفهومی و بحث لفظی نیست. مسئله ولایت اساس مسائل دینه و تا کسی تن به مقام شامخ ولایت ندهد امکان نداره که در مسئله توحید و در سیر سلوک علمی و عملیش به جایی برسه. شاید خیلی در سیر علمی مفاهیم را، الفاظ را بفهمد، بداند، اما اون چه که باید در جان او بنشیند اون پیاده نشه و راهش تمسک به مقام شامخ ولایت و مقام ولایت را هم بزرگان اینطور معنا فرمودن که رابطه وجودی هر موجودی است با حقیقت عالم، از اون جهت که اون حقیقت غیر متناهیه ظهور می کند، نظام هستی تجلیات اویان مسئله توحید پیاده می شد. و از این جهت که انسان از کانال و جدول وجودیش با اون حقیقت و نظام عالم ارتباط وجودی پیدا بکند، این مسئله ولایته. شاید کسی در مقام فهم مسئله توحید موفق باشه، اما در مرحله ارتباط وجودی با حقیقت عالم توفیق نداشته باشه. چون این ولایت براش پیش نیامده، قهرن در مقام توحیدش هم ناقصه. لذا راه رسیدن به توحید هم ولایته. ولایت هم یه حقیقتی است که به تعبیر شریف صحف عرفانیه همانند آب سریان داره در کل موجودات، و اگر کسی بتونه با حقیقت ولایت ارتباط وجودی برقرار بکند، به هر مقداری که مرتبط شد به همون مقدار در نظام هستی تأثیر میپذیرد و تأثیرم میگذارد. ولذا میبینید که صاحب مقام ولایت تو خواب میاد، در بیداری اشخاص میاد، در موقع استرار تجلی میکنه، در مواقع گوناگون مسئله ولایت خودشو نشون میده. مشکل اساسی که در مسیر کار انسان وجود دارد این است که تا با ولایت متحد بشود سخته. اگر خودش رو به ولایت سپرد، از اون به بعد اون حقیقت ولایت او را در تمام شؤون وجودیش ادارهش میکنن، بعد وسعت وجودی بهش میدن. هر اندازه که با ولایت نزدیک شد، به همون اندازه در موجودات عالم سریان پیدا میکنن. و به هر مقداری هم که در موجودات عالم سریان پیدا کرد، به همون مقدار تأثیر هم میگذارن در کل موجودات عالم. ولذا به یک معنا آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما به یک معنا سریان ولایته، که چون ولایت در تمام شؤون وجودی شخص و حالات او جریان پیدا می کند، حق تعالی به شخص می گوید این تو نبودی که سنگ انداختی، سنگ ریزه پرت کردی، این ما بودیم که سنگ ریزه پرت کردیم. و ولایت هر مشکلی را حل می کند. و اگر کسی در مشکلی بیفته و نتوند مشکل را از راه ولایت حل بکند، معلوم است که به ولایت تقرب پیدا نکرده. والا اگر تقرب پیدا بکند مشکل حل میشه. این کتلی است که باید این کتل را آدم به شدت طی بکنه. منتها آدم خودش رو تا تحویل ولایتم بده کار مشکلیه. یعنی خیال میکند که به ولایت خود رو تحویل داده، اما در باطنش، در سر و سرش، در مخفیگاه های نفسش خوب که بگرده میبینه نه خیر، هنوز از جدول وجودی باطنیش با ولایت ارتباط برقرار نکرده، ولذا میبینه مشکلش حل شده نیست. چه بسا برای افرادی، اشخاصی، تمثلات هم حتی پیش میان، سیر علمی و عملی هم دارن، اما با ولایت هنوز ارتباط هم پیدا نکردن. چون ارتباط با ولایت جنکاهه، بسیار مشکله. اگر ارتباط پیدا بشه، از اون به بعد دیگه در مدار ولایت میفته. و آقا خبر نداره، اما فلون کس میگه فلون جا مشکل داشتم شما برای من رفع کردی. خود شخص به ظاهر روی مبنای جنبه بشریش شاید اطلاع نداشته باشه، اما فلون مریض در فلون بیمارستان به وساطت ولایتیشون شفا پیدا میکنه، فلون آقا در فلون حادثه تصادف به شفاعت ولایت جان سالم به در میبره، فلون رزمنده در میدان جنگ پیروز میشه مثلا. و همینطور اینه که کار را ولایت انجام میده، ولو اینکه اون شخصی را که انسان در مقام ولایت به او تقرب پیدا میکند، خود اون شخص از جنبه بشریش، طبیعیش، مادیش اصلا بی اطلاع هم باشد، ولو اطلاع نداشته باشد، این از جنبه بشریشه، اما از جنبه باطنیش چرا؟ اون مشکل گشاست. اینه که دست ولایت کلید مشکلاته. بعد این کتل رو تیکر که خیلی در این رابطه باید حرف زد. عزیزان من، حالا که در این مسیر به راه افتاده ایم و می خواهیم انشاءالله ببینیم که ما کی هستیم، من کیستم خودمون رو بشورانیم و از عادت و حالت متعارف بیرون بیاییم و در مسیر شامخ و اشمخ انسانسازی الهیمون به راه بیفتیم، تمام شبانه روزتون را، کارتون را کارگشایی یک بنده خدایی میکنید، مشکل یک بنده خدایی رو رفع میکنید. یه لقمه نون به پیش یک گربه میاندازید، محبتی به کسی نشون میدهید، دستی به سر یتیم میکشید، مشکل همسادتون رو رفع میکنید. از جنبه علمی، قلمی، بیانی، قدمی در راه خدمت به خلق خدا کار میکنید، همه را جهت تقرب به ولایت انجام بدهید که انشاءالله اینها شما رو به ولایت نزدیک بکنه. کسی که اهل ولایت شده حالا اهل دل میشه. معمولا اصطلاح عرفانی اهل دل را آیان مال جاهایی به کار میگیرن که افراد اهل ولایت بشوند. اگر در تحت ولایت افتادن میبینید که افراد اهل دل میشن، اون وقت از اینها تعبیر میشود به اولیاء الله. اینه که ما ائمه را تعبیر میکنیم به اولیای الهی، چون همه در یک مسیر حقیقت ولایت هم و ولایت کار خودشو میکنه. البته هرچه در ولایت قوی بشید سختی ها بیشتر میشه، اینم بدونید. هرچه در تقرب به ولایت به توحید قوی بشوید مشکلات افزون میشه، سختی ها پشت سر هم بیشتر میشه، ولذا اهل ولایت دائما در سختی هم. هیچ کس به اندازه اهل بیت سختی نکشیده، هیچ کسی احدی در نظام هستی به اندازه پیغمبر اکرم مشکل ندیده، برای اینکه اون خدایی که به من و شما فرمود این موجودات عالم مخلوق منن، این مردم خلق منن و شما با خلق من دعوا نداشته باشید، کینه نداشته باشید، بدی نداشته باشید، با خلق الله به رأفت برخوردار باشید. همین خدا چون خودش میدونه که خلقش چجوریان، حد دارن، نقص دارن، حدشون، محدود بینیشون، زیغ وجودیشون باعث میشه که گرفتاری پیش میارن، همین خدا به من و شما فرمود که خصوصا به جناب رسول الله که قل اعوذ برب الناس، از همین مردم هم بترس، از همین خلق الله هم بترس، از همین مردم برحذر باش. رأفتشو میکنه، دست پخششش هم داره، لطفش هم میکنه، مهمانخانه در مدینه برقرار میکند جناب امام مجتبی و خودش با غذای خشک نان در اون هوا و گرمای هوا غناتم میکند، باغم درست میکند، اینها رو وقفم میکند، همین مردم رو میبخشد، اما در این حال از مردم میترسد. باشه، در این حال از مردم بدترین سختی ها رو میبینم و اینجا هست که اینه که اون شاعر میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، تا آدم به این برسه. اینجور متعارف آدم به ولایت تقرب پیدا نکرده، تا یک کسی نسبت به آدم بدی کرده آدم در صدد انتقامش میفته، و حال این که این سنت الهی نیست، این رحمت الهی اینو نشون نمیده. اگر خداوند هم ان الله عزیز ذو انتقام است، باز روی رحمته، باز روی رحمته، نمیاد عبد رو از بین ببره، نمیاد عبد رو نابود کنه، نمیاد چاله بکنه، نمیخواد دیگری رو تو چاه بیاندازه، گوشمالیش میده تا درستش کنه. این عزیزان زنتقا نه به این معناست که میخواد اونایی رو که ازش انتقام بگیره از بینشون ببره، میخواد اینا رو درستشون کنه، میخواد اینا رو مثل چاقوی جراحی آقای پزشک که خودش یک نحوه انتقام گیری از مریضه، آقای مریض بد کردی، دستور پرهیز دادیم انجام ندادی، کار رو بدتر کردی، حالا دوای تو اینه که باید از تو انتقام بگیری. اما نه انتقام میگیره که مریض رو مریضتر کنه، مریض رو بدبختتر کنه، انتقام میگیره تا مریض رو سالم کنه. این مشکل، این یک مقداری گرفتاری داره. و میبینید که هر کسی به ولایت نزدیکتر شده سنگ حوادثش بیشتر میشه. افرادی که بی تفاوتن، بی خیالن، کارشون مثلا بخور بخوره و در اجتماع متعارفن زندگی میکنن و پیش هر کسی چاکر و مخلص میشون، میخوان این دوتا لقمه روزی مال دنیا رو با تمام چنگ و دندانشون حفظ بکنن، اینا رو میبینی سختی ندارن، اینها مشکل ندارن. هر حکومتی که بیاد اینا خودشون رو تطبیق میدن، برای اینکه اینا دنیا رو معیارشونه، خوردن و خوراک معیارشونه، مال و سرمایه معیارشونه، حالا میخواد این آقا باشه یا آقای دیگر، ما مالمون برقرار باشه خوبه. اینا سختی نمیبینن. اما کسی در مسیر ولایت به راه بیفته، خصوصا ولایت تکوینی، حالا ما حرف ولایت که میزنیم ولایت تشریعی رو عرض نمی کنم، ولایت تکوینی رو عرض می کنم، هر کسی در این مسیر به راه بیفته دیگه مشکلات افزون میشه. تا حالا که تصمیم نگرفته بود به راه بیفته، میبینی مشکلش کمه، زن مریض نمیشه، بچه ها سالمن، امور زندگیش خوبه، رو به راه، اجتماع باش خوب هستن، محیط باش خوب هستن، در منطقه کاریش موفقه، مثلا و امثال اینها. اما همین که تصمیم گرفت که با ولایت همدل بشه، از اولیاء الله بشود، در ردیف اولیای الهی قرار بگیره، نمیدونم چه سریه دیگه، مثل این که تمام عالم بر علیهشون قیام میکنن، یواش یواش میبینه که دیگه اموالش رو به زواله، مثلا بچهش مریض میشه، خانوادهش دچار مشکل میشه، زندگیش رو به گرفتاری میره، همین هست دیگه میاد. حالا تا چه جانی باشه که در این مسیر بگه نه، تصمیم گرفتیم که بیایی، هرچه پیش میخواد بیاد بیا، و برای اینکه میخواد ماسب الله را قطع تعلق کنه، و قطع تعلق از غیر حق مشکل آفرینه. خب فردا نمیتونه با هر کی معاشرت داشته باشه، چه تهمت ها، چه گرفتاری ها، بله دیگه طرف متکبر شده، طرف چی شده، نه خیر، بیچاره میخواد به داد خودش برسه، میخواد ببینه گرفتاریش چیه، میخواد خلوت داشته باشه، میخواد سکوت داشته باشه. حالا اونهایی که بندگان خدایی که 40 سکوت میگیرن، 40 روز سکوت بکنن، اونا چقدر باید گرفتاری بکشن، چقدر زجر میکشن، چه مشکلاتی رو با تحمل بکنن، بندگان خدا چه سوء زنهایی پیدا میکنن. دل بندگان خدا میخواد که این آقا سر خیابون رسیده، مثل فلون آقای لات با فلون لات میرسه، چاکریم مخلصیم از راه دور، بله بوسه دادنهای ناروا، بغل گرفتنهای دنیایی، حالا چون این آقا نمیخواد این کارها رو بکنه، حالا براش گرفتاریه، میبین ازش میبرن، سختی داره بالاخره، سختی سختی. تا به اینها تندر بده، پس تمام این سختی ها هم البته باز با بندگان خداوند کینه هم نداشته باشه، خب باشه، هستن، گرفتاری داره، باشه، از اون ور سوء زن هاست، باشه، کینه هاست، همینطور، باشه. اما ایشون کینه نمی کنه، این آقا از طرف خودش تخلیه شده است، دلش آرامه، ولذا اولیاء الهی هم راحتن هم در عذاب علیمن، بله در سختترین عذابن و هم راحتن. راحتن از این که ای دیگه خداست دارد خدایی میکنه، نظام عالم صاحب داره، این زمین آسمان صاحب داره، این مردم خودشون علت دارن، معلول علتن، علتشون صاحبشونه و همونها که اینها رو به وجود آورده خودش میدانست که چجوری به وجود بیاره و دیگه بنابر عین ثابتشون افراد اشخاص اینطوری خواستن، خدا هم تنزلشون داده، دعوا هم ندارن، اما در این حال سختی هم میکشن. آخه میبینن که مردم در پیشگاه حقیقت عالم بد میکنن، این آقا تحملش سخته دیگه، مشکله. مثل اینکه شما به کسی علاقمند هستی و کسی پیش شما به اون آقای محبوب شما بد بده، فحش بده، تحملش برای شما سخته دیگه. هم نمیتونید مثل ایشون دهن رکیک داشته باشید، بد بگید، انتقام بگیرید، و هم از طرفی هم میدونید که این آقا مخلوق خداست، حق کینه کردنم که نداری، و از طرف دیگر هم میبینید که داره به محبوب شما بدگویی هم میکنن، هم راحت هستید که این آقا اینه و هم در عذاب علیم هستید که میبینید نسبت به محبوب شما جسارت میشه، تحملش مشکله. اینها انسان به جایی میرسه که میشه جامع ازداد، متضادها رو در خودش جا میده، هم راحته هم در عذابه، هم سختی میکشه هم میدونه باید اینطور باشه، هم قل اعوذ برب الناس، هم در این حال میدونه تمام نظام هستی و سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب همون پیغمبری که همین قرآن رو برای ما آورده و خداوند در همین قرآن به جناب رسول الله فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کل عالم در پیشگاه من مشغول تسبیح هم، همه مخلوق منن، ولله جنود و سماوات و الارض، خداوند نظام عالم رو خلق کرده است، اینها خلق اویان، جنود اویان، سربازان اویان. همین خدا به پیغمبر میگوید از همین مردم هم بترس، از همین مردم دور باش، با مردم باش، دلسوزی بکن، امور زندگی مردم رو مراقب باش، گرفتاری هاشون رفع بکن. بچه یتیمه، آروم نمیگیره، خودش در گرفتاری، آروم نمیگیره، و اون چنان اولیای خودش رو زجر میدهد که اگر کسی بخواهد بگوید که مشکلات نگذاشت ما به جایی برسیم، بگه بفرما ببینم پیغمبر مشکل کمتر از تو داشت یا تو بیشتر از او داشتی؟ او که هنوز به دنیا نیامده پدر از دست داده، بعد از اینکه به دنیا آمد مادرش رو از دست داده، تو بچه یتیمی بزرگ شده، تو منطقه حجاز، اونم تو مدینه، در قلب رواخارها، در قلب شرابخورها. مدینه اون روز مدینه بود عزیزان من، حجاز اون روز یه حجازی بود، کثافت بازی ها، لجنزاری اجتماع اون روز، بعد تا جناب رسول الله به صداقت و امانت شناخته شد سنگ حوادث، تا جایی که مردم می رفتن بالای پشت بام خاکروبهشون را با خاک انداز به سر مبارک حضرت بریزن، و حتی در یه قضیه‌ای که چقدر آدم سختشه، چقدر مشکلشه، که نوشتن یه اشاره‌ای، یه کج دهنی، کج فهمی، جسوری، حتی نجاست ریخته در درونه، بله، جایی چیزی سطلی و روی سر حضرت، که دیگه وقاحت به نهایت خودش رسیده. خب سخت دیگه، در یک شهری که هیچ کس آدم رو تحویل نگیره، اونم به سر آدم خاک رو ببریزن، باز بره عیادت مریض، این فلانی چند روزی شنیدم که الان چند روزی چرا اینشون کجاست؟ حالا دیگران که نمیدونستن که حالا چطور پیغمبر فهمیده که ایشون کجاست؟ این آقا هر روز که پیغمبر از کوچه رد میشد به سرش خاکروبه میریخت، توف میانداخت به قدم مبارک حضرت. الان یه چند روزی اذیتم نمیکنه، چی شده ایشون؟ فلانی چی شده؟ ای مریض تو منزلش، خب بریم بنده خدا رو یه عیادتی بکنیم، بیچاره رو بره عیادتش. آقا اینا خیلی حرف عزیزان من، این جامعه از داده، اینو میفرمایند سعه وجودی، اینو میفرمایند سعه وجودی که اینقدر جانش منبسط بشه که بگه دلم تنگ شده. غلامی داشت جناب رسول الله، غلامش خیلی حضرت رو اذیت میکرد، خیلی، و میگفتن بعد از اینکه بنده خدا غلام از دنیا رفته حضرت خیلی گریه میکرد. آقا جان چرا گریه میکنی؟ میفرمود از اینکه اذیت نمیکنه من دلم تنگ شده. بله این طوریه، جان چقدر قوی میشه. اولیای الهی، انبیا، سفرای حق، ای خدا 72 پیغمبر را در یک روز در بیت المقدس بله فلسطین شما در یک روز 72 پیغمبر را سر بریدن. کمه؟ 72 پیغمبر سر بریده شده. چقدر انبیا رو با آتش کشیدن، چقدر انبیا رو با سم از بین بردن، چقدر جناب یحیای پیغمبر عزیز را که دیگه دنبالش کرده بودند و درختی باز شد و ایشون به درون درخت پناه برد، دیگه دیدن معجزه شده و اینها و اینها، و چه قصی الغرب اره رو گرفتن با درخت نصفش کردن. حالا اگر همون جناب یحیای پیغمبر زنده بشود اره میگیره که بره اونها رو نصفشون کنه؟ نه خیر آقا، بازم همین علوم و معارف را، همون حقایق را میگیره و باز میره دنبال مردم، میگه بیایید آدم بشوید، بیایید آقا بشوید، ما شما رو میخواهیم، ما دلسوز شما هستیم. این طوری هستن. ولایت شیرین میکنه کار را، اما ولایت حمدش باره، حمل بار ولایت هم خیلی سخته، خیلی مشکله. حالا هرچه ولایت شخص قوی تر بشه مشکلاتش به تناسب او افسوده تر میشه. چرا؟ خدا میفرماید که خلق را، بله خلق را با تو بدخو کنم تا تو را با خویشتن یک رو کنم. هرچه قوی تر بشه کاری میکنه مردم اونچنان بهش بدبین بشن که تا ایشون به خدا یک رو بشه دیگه قطع تعلق کنه. اما بدی مردم رو با بدی هم دفع نمیکنه. در قرآن کریم به جناب رسول الله سنت الهیه دستور فرمود که ادفع بالتی هی احسن، هرچه بد میکنن بکنن، اما تو با خوبی به بدی اونها جواب بده، بدی رو با بدی جواب نده. به تعبیر خوب مازندرانی ما میگن خون رو با خون نشوری. خون رو با خون نمیشوین، حق خون رو باید با آب شست. بدی مردم را، کثافات مردم را، نجاست مردم را باید با آب شست، با خوبی شست. ولی بدی رو با بدی آدم میخواد بشوره مشکل میشه کار، سخت میشه. لذا اولیای الهی هم راحتن، ای نظام هستیست، خداست، خداست دارد خدایی میکنه. اینها خودشون خالق اینها هستن. این آقایی که داره الان بد میکنه من خالقشم مگر؟ من که خالقش نیستم که، منم مثل ایشون محتاجم. و اینها خدا دارن و اینها خالق دارن، خلق خودشو دوست داره، پس اینها دوست خدا هستن، دوست الهیان، محبوب حقن. و من چه حقی دارم که با خالقین الهی بد بکنم؟ البته خودم رو میپایم، بله تا نیفتم. اگر میخوان من خودم رو از بین ببرم از من، بله این طوره. برای دیگران چاه نمیکنه، اما اگر دیگران چاه کنن و به چاه بیندازن حواسش رو جمع میکنه که تو چاه نیفته. و اعوذ برب الناس، خودتو پاک نگه بدار، خودتو چالکنی هم نکن، چاه هم نکن. اینا خودشون چاکن، زیر چاهن. اون وقت تنها قول اعوذ برب الناس، این به یک معنا، این آیه به یک معنا رفی، انشالله تو بلا میفتی اینها رو درستشون میکنی، اما اگه تو چالهشون بیفتی چطور؟ خب نه دیگه، تا هم از بین میروی دیگه، نمیتونی اینها رو درستشون کنی. لذا این سوره قول اعوذ برب الناس به یک معنا از مردم برحذر بودنه، اما به یک معنا خداوند دلسوز مردمه، چون میخواد اولیاییشون دست مردم رو بگیرن به اولیایش میفرماید که مواظب باشید، از مردم بترسید، در این حال دستگیر مردم هم باشید، باشید دستگیرم باشید. میاد پیش ولی خدایی، بله اون ولی خدا میدونه که این آقا در دلش با ولایتش کینه هم داره، خب باشه داشته باشه، اما من که کینه ندارم که. میگه من که با ایشون که کینه نداشتم که، ایشون کینه داره. باشه، خب حالا بیچاره مریض شده، سرطان گرفته، تمام مریض ها هم جوابش میکنن و این آقا عالم به سر القدر، میدونه که این آقا اگر از مریضی هم سالم هم بشه، از مریضی شفا هم پیدا بکنه، باز در اون باطنش اون کینه‌ای که با این ولی خدا داره، اون کینه رو هم کنار نمیریزه. تا آخرین لحظه اگر 20 سال هم بعدن زنده است، بازم اون کینه خودش هم اعمال میکنه، اما بازم این ولی خدا دست تصرف به کار بگیره و ایشون رو از اون سرطان نجات بده که ایشون سالم بشه و از این به بعد 20 سال 30 سال زنده هم بمونه و در تمام این 20 سال برای اون ولی خدا دائما زحمت هم درست بکنه. حالا چه جانیه، و چقدر باید آدم قوی باشه. ولی آقا ما اگر با یه کسی بد باشیم، مثلا یه بچهش مریض بشه، ها دیدی که پدرشو در آوردی، ولی ما خب چرا حیف نیست آدم اینطوری خوشحال بشه؟ حیف آدم نیست؟ چرا؟ بله ایشون با ما بد کرده، دیدی چیجور سزای خودشو داره میبینه، خب چرا دعا کن که نبینه؟ اینطور اینه که ولایت بارش سنگینه، تا آدم سعه وجودی پیدا نکند حمل بار ولایت برای ایشون مشکل اصلا سخته، براشون سخته دیگه. از مریضی نجات بده و بعد از شفا گرفتن از اون مرضش هم 20 سال بمونه و تا آخرین لحظه هم هر جوری هم که دستش برمیاد نیشش هم بزنه و این آقا از نیش زدن ایشون بعد از شفا ناراحت هم نباشه. ای دیگه بنده خدا، و تازه نه تنها این، بعد از این که از این نشأه دنیا هم رفته، بازم وارد اون نشأه بشه که ببینه میتونه به یک نحوی این بنده خدا رو باز نجاتشم بده، دیگه میبینه نه خیر نمیشه و ناراحت است از این که چرا نمیشه. حالا ببینید باز ناراحته، باز دلسوزه، باز زجر میکشه، باز مشکل داره، چون اولیای الهی هم دست تصرف برای خودشون به کار نمیگیرن. عزیزان من، این حرفای عوامی که جناب سید و شهدا اینا اگر می دانستن و اینها رفتن شهید شدن، یا اگر اینها هیچ احساس سختی و مشکلات و اینها نکردن، خب این که هنر نبود که جناب سید و شهدا بره و کشتن بشه و هیچ دردم نبینه. خب چرا درد نبینه؟ نه خیر، دست تصرف به کار نمی گیرن که درد رو از خودشون دور کنن. اگه بخوان بله، اگه میخواست حضرت دفع میشد، دست تصرف به کار بگیره از خودش، از اصحابش، از دودمانش درد را، ولی این سوز را برطرف کنه، دیگه شهید در میدان جنگ کشته بشه، اما این همه شمشیر بر بدنش فرود میاد دردم نکشه. میتونست این کارو بکنه اما نفرمون. و چه عجب که هر کسی، حالا ببینید عرضی رو دارم عرض میکنم مطلبی رو که دقیق بشوید، هر کسی که به ولایت نزدیک نباشه، گرفتاری داشته باشه، بره براش رفع میکنه، اما همین که نزدیک شده دیگه گرفتاری آقا رفع نمیکنه. خیلی عجیبه، اینم باز از اون لطائف و سرائر وجودی ولایته. الان جناب علی تا با فلون ولی خدا نزدیک نیستی، برو اونجا زجه بزن، بگو من مریضم، من گرفتاری دارم، من مشکل زندگی دارم، من بر فرزندم بله مریض شده، چه شده؟ میگه چشم، برات کار انجام میده. اما حالا که رفتی و بهش نزدیک شدی، برات کار انجام نمیده. نه خیر، برای دیگران کار انجام میده، برای خانوادهش انجام نمیده، برای فرزندش انجام نمیده، برای نزدیکش انجام نمیده. ده ها زن را بله اهل حمل میکنه، اما فرزند خودش بچه دار نیست. ده ها مریض رو سالم میسازد اما مریضی بدن خودش رو رفع نمی کنه. اینها دیگه چیه؟ اینها چه اسراریه؟ بله بله، ما تو مبهوت آدم در مقام ولایت میفته، ما تو مبهوته. الان ببینید برعکس اون چی که متعارفه، آقای پزشک خودش مریض بشه چطور؟ هر چرا که دستش برمیاد انجام میده که خودش رو سالم کنه. فامیلش مریض بشه چطور؟ اگر غیر باشه انجام نمیده، اما برای فامیلش همتش 200 چندان برابر. بله؟ این طوریه. و هر کسی واسطه بگیره، مریضی ایشون برای واسطه گیری براحت تر معالجه میشه. اما ولایت عکس قضیه است. هر کسی که از ولایت دورتره، مشکلات ایشون رو ولایت رفع میکنه. هر چه به ولایت نزدیک شد یا واسطه شد برای دیگران، مشکلشون رفع نمیکنه. خیلی عجیبه. ولذا ائمه معصومین ببینید اصلا از خودشون دفع مشکل نکردن، دفع مشکل نکردن. مثل متعارف امام حسن و امام حسین مریض میشون، امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه نذر میکنن که اینها سالم اگر شدن ما 3 روز روزه بگیریم. خب آقا جان من قربان جناب عالی، یک اشاره یک چیزی، مریضی که مریضیه که جناب موسی مرده زنده میکنن، شما یه مریض را اما چون فرزندشه نخیر. بله؟ چون فرزند خودشه نخیر. خب حالا متعارف مردم اگر یه بنده خدای فرزندش مریض بشه چه کار میکنه؟ نذر میکنه، دست به دامن این وارون بر میشه فلان، اینم نذر کردن. از اون رمزهای سوره مبارکه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که به یک معنا این سوره سوره ولایته، لطایف ولایت در این سوره پیاده شده. تا با اون نزدیک نیستی تشر نمی خوری، هرچه نزدیک تر شدی میبینی تشرش سنگین تر میشه، تندتر میشه، غضب او قهر او بر تو بیشتر میشه. اینها دیگه چیه؟ اگره وقت هست دیگه پیش میان و چه لذت هم داره و چقدر هم شیرینه. خدا ی عالم هم این طوریه. خب جان خدا جان، این انبیا رو که بندگان تو فرستاده ای، اینها بروند دین تو رو تبلیغ بکنن، حقایق و معارف تو رو برای مردم بگوین. انبیا بندگان خدا چه میخواستن مگر از مردم؟ دنیا میخواستن عزیز من. اینها که آمدن دنیای مردم رو هم تأمین کنن، اینها که آمدن مردم رو از بیچارگی ها نجات بدهن. خب جان خدا جان، اینها که آمدن دین تو رو تبلیغ بکنن، دیگه در خونهشون آتش بزنن چرا؟ دیگه مثلا کربلا به وجود بیاورن چرا؟ مثلا پیغمبر رو در روی تخت بیماریشون اونطور تنها بگذارن چرا؟ 70 تا پیغمبر رو یک روز سر ببرن چرا؟ و جناب موسی رو اونجور در بدر کنن چرا؟ حضرت ابراهیم خلیل رو تو آتش بیاندازن چرا؟ میگه آقا هر کسی تو دودمان من آمده همینه، من دست تصرف به کار نمیگیرم، باید بکشه، باید سختی بکشه، نظام هستیه و حقم ندارن که دست حق ندارن. نه اینکه خدا میگه نکنید، خودشون ادب به کار میارن نمیکنن. ادب با خدا عزیزان من ده میکنه آدم رو، خرد میکنه، خرد میکنه انسان رو. ادب مع الله انسان رو خرد میکنه، ده میکنه و انسان رو خشوع خاشع میکنه، خاضع میکنه. خب خود جان خدا نمیذاشتی که جناب یحیای پیغمبر رو اره کنن؟ نه، چون در مقام ولایت به من نزدیک شده دست تصرف به کار نمیگیرم، نمیگیرم، نوعا نمیکنم. بله سختی ببینم، سختی ببینم. فقط خلقنا الانسان فی کبد. آقا کسی میخواد آقا باشه و تو سختی ها آقا بشه، به جایی برسه. بنده خدایی رو میشناسم بیش از 20 سال مریضی دارن که به یک آب خوردن قابل حله، نه خودش میکنه نه تقاضا میکنه، و تازه اگر بخواهد برای او رفع بکنن، ایشون میره گریه میکنه که آقا این مشکل من رو رفع نکن، چون همین مشکل باعثه که من دارم به کمال میرسم. بله چه میکنن؟ آدم تا مثلا به یک شهری رفته، بندگان خدا اینطوری هم دیگه، یه مقداری آدم خوشش نمیاد از این روش، از این حساب، اما چون عامه مردمن آدم دعوام نمیکنه، کاری نداره. الان تا بگن آقا فلون ولی خدا که مثلا یک تصرفاتی داره وارد شهر شما شده، هر کسی میره اونجا میگه پس آقا یه مریض داریم ببریم، یه آب دم بزنیم بخوره، این جسارت است به اون ولی خدا، اینا را نباید انجام داد. منتها چون عامه مردمن، اونها هم اولیاء الله هستن، بندگان خدا، مقابله نمی کنن، اما هرگز از یک خواص خودشون اینجوری انتظار ندارن، اینطوری انتظار ندارن اصلا. جناب امیرالمؤمنین ادب را ببینید، امیرالمؤمنین در جنگ خندق، در جنگ خیبر مریض بود دیگه، مریض بود و چشم مبارک حضرت درد اومده بود و چه جو، و دارن که در چادر فریاد میکشید، ناله میزد. امیرالمؤمنین سر الانبیاء والعالمین اجمعین بر اساس به علم به سر القدرش میدونه که باید این مریضیش باشه، این درد رو باید بکشه. خب نه، خودش تصرف برده که درد رو حل کنه، با اینکه کاری نداشت و نه از جناب رسول الله استدعا هم کرد که این درد رفع بشه، استدعا هم نفرمون، تا اینکه بله در عملیاتی چند که به قلعه خیبر حمله کردند و عمر رفت و فرار کرد و ابوبکر هم رفت و فرار کرد و چند تا از همین سربازان اینها هم باز پرچم رو گرفتن رفتن فرار کردن، بعد دیدن که دارن جنگ شکست میخوره تقریبا. حالا اینجا چون دیگه آبروی دینه، آبروی حقیقت، آبروی ناموس خداست، اینجا البته چرا، جناب رسول الله فرمود که دیگه مردم فردا من پرچم رو به دست کسی میدم که کراره غیر فراره، همینجور دم به دم هم حمله میکنه اما هرگز عقب نشینی نداره. این فرارهای غیر کرار، اینها نه خیر، اینها همت ندارن، اینها فقط بعدن سفره که آماده شده میتونن خوب بیان بمبول بازی در بیارن، صحنه رو بگیرن، اما مرد جنگ نیستن، مرد کار نیستن، اهل همت نیستن، و به خصوص در جنگ مردانگی ها خوب معلوم میشه. بعد فردا شد و آقا فرمود که بروید در جناب امیرالمؤمنین رو بیاری. بعد عرض کردن یا رسول الله، ایشون که الان توجه میفرمایی چند روز الان مریضه و تو چادر مخصوص خودش در بستر بیماریه، چشم مبارکشون درد میکنه، فرمود بروید بیاوری. اینها آوردن که بعد آقا عرض کرد که جا علی این طوری، اینها حضرت امیر عرضه داشت که آقا جان من وضعم این طوریه، و نفرمود که آقا بس من سالم کنید، ادب باید حفظ بشه، زبان حرف زدن کار آسانی نیست آقا جان، که حرف زدن کار، حرف اساسی زدن کار آسان نیست. ولذا هیچ به زبان نیاورد که آقا جان پس من مریض هستم، مریضی مرا درست بکنید که من بروم. تا آقا فرمود که آقا شما دیگه امروز باید میدان جنگ. چشم آقا جان، چشم. بعد خود حضرت از اون طرف دستی روی چشمان مطهر آقا کشیده و دیگه دردشون برطرف شده و عملیات خیبر رو آقا شروع فرمودن. این طوریه و نمیدونم چیه، کار نمیکنن دیگه، دست تصرف به کار نمیگیرن. غرضم از نقل این گونه از مسائل اینه که بدونید عزیزان من، همراه رسیدن به حقایق نظام هستی و توحید صمدی قرآنی ولایته، و هم بدانید که هرچه به ولایت نزدیکتر شدید ادب قویتر میشه و استدعای شما و تقاضای شما کم میشه، و اصلا آدم روش نمیشه که بگی آقا مثلا فلون کار رو انجام بده، فلون مشکل ما رو رفع بکن، و هرچه هم در این مسیر بالاتر میره سختی هاش هم بیشتر میشه، مشکلاتش هم بیشتر میشه، و در این حال از سختی ها و مشکلات لذت هم میبره، آخه آدم از سختی لذت ببره که در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. اینو میگن مقام انسان کامل، میگن مقام ولایت، که هم راحته هم در عذابه، سختش هم هست، راحت هم هست، مشکلم نداره. خیلی مردم راهنمایی میکنه اما بچه خودش گمراهه و میدونم بر اساس علم بسیرالقدر این بچه همینه و نمیشه کاری غیر از اینم نمیشه کرد، راهی هم نیست، چیکار کنه؟ با خدا که جنگ نداره، با عالم و ترتیب نظام هستی که جنگ نداره، که یک همسویی با حقیقت عالم و کلمات نظام هستی داره. خیلی خوب، حالا امشب با زلزله بیاد خانهش و سر فرزندشم خرابم بشه، خب بشه، بشه دیگه. و جناب حضرت یونس که خواست از اون منطقه هم فرار بکنه، چون تقرب به ولایت داشت، خدا دست تصرف به کار نگرفته و ایشونو انداخت به شکم ماهی تو دریا. خب کم سختی هم ندید آقا، آله کم سختی نکشیده، اما بکشه، سختی بکشه، انسان باید به سختی بیفته، چرا نیفته؟ و خدای عالم هم میخواد بهش بفرماید که اگر خداوند حافظه، در شکم ماهی هم حافظه، تو دریا هم حافظه، همونجا که زلزله میامد همونجا هم بودی، همونجا هم حافظه، تو کار رو به او واگذار، بفرما از اون به بعد به من و شما مربوط نی. قربان این حدیث شریف لطیف که در اول شرح امثله، یادش بخیر، اول طلبگی خودمون که رفتیم جامع المقدمات رو که به دست گرفتیم، بدون که مستر اصل کلام است، از وی نه وجه باز میگرده تا یک دور 114 صیغه ای را از یک صیغه تبیین فرمودن که امثله هست، مثال های گوناگون برای یک صیغه 114 تا، و چه عجب که 114 سوره قرآن تا اونجا هم رفته و هر صیغه فعل ثلاثی مجرد و مصدر ثلاثی مجرد میشه ازش 114 صیغه تحقق داشته باشه. رسیدیم به شرح امثله. در شرح امثله اونجا همین اول یه حدیث برای ما طلبه ها نقل میکنن و اون حدیث این است که بله، اول الامر، حدیث اول الامر معرفت الجبار. حالا چقدر شیرین که کلمه جبار را آوردن، خوبه. آدم الان کلمه جبار رو که میشنوه یه مقداری استیحاش فکر میکنه داره، اما جبار یعنی جبران کننده. آقای محصل حالا که به راه افتادی درست نقص داری، اما خدای جباری که نقصها رو جبران میکند، به کمال میرساند، همین اول دنبال جباریت الهی رو بگیر، جبران میشه انشاءالله. ناراحت نباش، پله به پله، قدم به قدم بالا میروی، تکامل پیدا میکنی، کاملتر میشوی و نقصهای تو برطرف می شود. خدا جباره، خدا جابره، نه تنها جابره، جباره، صیغه مبالغه است و به سرعت جبران نقص می شود انشاءالله. نگو که ای خدا تازه ما امثله شروع کردیم، تازه شر امثله، ای کی می خواهیم بله سیوتی بخوانیم، کی می خواهیم لمعه بخوانیم، کی مکاسب بخوانیم، کی خارج برویم. نه آقا جان، خدا جباره. اول الامر معرفت الجبار و آخر الامر، این سنگین. اول معرفت خدای جبران کننده است، بعد در آخر تفییز الامر اله، مطلقا خودت رو به او تفییز کن، بگو هر چه تو میخوایی همون خوبه، هر چه تو میگی همونه، تفییز کن خودت را. اولین روز این بله این حدیث رو در گوش ما، آقایان ما، اساتید ما که خاک پایشون میشویم، در گوش ما زمزمه کردن. آخر الامر تفییز الامر اله، تفییز کنیم خودمون را. خدایا هر چه تو میخوایی، هر چه پیش میاری همونه. خب این بچه مریض شد، بالاخره علت داشت دیگه و علتش وجودیه و تویی. اون مشکل زندگی علت داره دیگه، تویی. اون همساده با من بدبینی میکنه، علتی داره که بالاخره تویی. باشه، اونجا فلون گرفتاری پیش آمده، علتی داره دیگه، علتش تویی و هرچه هست. باشه، اینطوری باشه. گرفتاری باشه عیبی نداره، بدخویی مردم باشه عیبی نداره، سرزنش مردم باشه عیبی نداره، عیب نداره باشه. آخر الامر تفییز الامر الی، که در نهایت انسان خودش را به او واگذار کنه دیگه، واگذار کنه. مسی آقایی که بله تو داخل ماشین نشسته، خودش رو به ماشین و با آقای راننده واگذار میکند دیگه. این آقای مسافر که از اینجا الان ماشین کرایه کرده میخواد بره تهران، دیگه نمیتونه اونجا بغل راننده بشینه بگه آقا هی ترمز بزن، هی برو، هی کم کن، هی زیاد کن. نه خیلی دیگه، خودشو به راننده تفیض میکنه دیگه، آقا تحویل شما، بفرمایید هر جور میخوایی ما رو ببرید. بالاخره مقصدمون اونجا. و از این معنا لطیفتر شریفتر تفیض شخص خودش است به خدای عالم، به حقیقت عالم. آقا جان ما خودمون رو به تو تفیض کردیم، الهی آمدم، هر چه تو میکنی همون شیرین بود، اون چه اون جانم پسندد اون پسندم. این خوبه، اینه که اون خلوت، اون سکوت، اون سکوت به خصوص در پاره ای از شب انشالله دار میکنه عزیزان ما را. حالا بعضی از آقایان، مادرهای من، خواهرای من تازه تشریف آوردید، یه مقداری دیگه چه کار کنیم، مجبوریم که حرفا رو بزنیم. اگر برای عزیزانی که تازه تشریف آوردن خیلی حرف نشنیدن سخته، نه، اما برای اونهایی که حرف شنیدن و انشاءالله زحمتهایی هم کشیدن، انشاءالله تفیض کنید خودتون را در شب در اون مقام خلوت و سکوت به اون، یه جوری بشه که آقا هر چی میبینید حق باشه، هر چی میبینید جامع باشه، هر چی میبینید حافظ باشه، هر چی میبینید علم باشه، هر چی میبینید خدا باشه، هر چی میبینید کمال باشه، تا این خوی برای نفس ملکه بشه. حالا این حالتون تا ملکه بشه من چه میدونم آقا جان، برای بنده شما تا ملکه بشه یک سال میکشه، پنج ماه میکشه، دو سال میکشه، ده سال میکشه، هر چی میکشه باید ادامه پیدا کنه، این ادامه پیدا کنه. اصلا به مثلا یک ماه و دو ماه و اینها نه، هر چی بیشتر ادامه پیدا بکنه داغتر میشه نفس، محشور بیشتری میشه با نظام هستی. و همونطوری که قبلا عرض کردم، درسته که هر چی میبینید حق میبینید، اما سعی کنید با نظام طبیعت و به خصوص با بدن خودتون ارتباط و نفس خودتون ارتباط رو قوی تر بفرمایید، هر چرا که طبیعیه. الان یه درخت به درخت خودش رسیده، به درخت شده، میبینید طبیعیه، ریشه‌اش، ساقه‌اش، شاخه‌اش، پلانش، اینا طبیعیه. تو طبیعیات به خصوص بیشتر غرق بشوید که انشالله زمینه بشه، بعد تا اینها عادت بده انسان رو و انسان حشر پیدا بکند در این مقام. داشته باشید و رها نفرمایید، که مثلا رها اگر بشه نفس فراره، زود در میره، باز دوباره خو میکنه به همون روش های قبلی. انشاءالله تا در مسیر بیشتر به راه بیفتیم، مراقبت، حضور انداللهی، مقام اندیه، اون لطیفه 119 همین اول معاصر آثار در مورد همین مراقبت و حضوره، و بعد از او هم ادب مع الله. الان این دوتا لطیفه 119 و 120 در این درس ها خیلی برای شما کار میرسه، و اون پاره ای از شب رو به خلوت نشستن، سکوت گرفتن، ذکرم نمیخواد، ذکر شما همون سکوت شما باشه، اون خیلی کار میرسه انشالله، تا انشالله گاه دیدار فرا برسد و انوار الهی از چشمه های قلب های مطهر شما سرازیر بشود، و ما هم انشالله در این دعا با شما شریک باشیم و همگان انشالله در این مسیر با من و شما انشالله شریک باشند به لطف خداوند. والحمدلله رب العالمین.